أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخادع نفسك في العبادة ارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها الا ما كان مكتوبا عليك من الفریضه. خدمت سروران عزیز، سخن در نامه 69 از مجموعه نامه های گرانقدر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. در بحث قبل بازگو شد که حضرت فرمود اطع الله فی جمیع امورک، اطاعت کن خدای را در جمیع امور. یک دستور به اطاعت کلیه داده شد و بازگو شد خدمت سروران عزیز که عبودیت تحقق نمی یابد مگر در قالب اطاعت، و اطاعت به شکل مبعض و تبعیضی ره به جایی نمی برد. اون عبودیت تام در پناه اطاعت کامل است. هنگامی که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض باشد، در اطاعت بعض از موارد عمل شود، اما در پاری از موارد دیگر اطاعت نباشد، آن عبودیتی که مقصد و مقصود است حاصل نمی گردد. لذا حضرت اشاره فرمودند که رمز سعادت اطاعت کلیه است. اطع الله فی جمیع امورک. اونگاه فرمود بدان که طاعت خداوند برتر و فراتر از هر شیء و هر چیزی است. اون اکسیر نجات به سعادت طاعت است که منجر به عبودیت می‌گردد، و عبودیت همان غایت و فلسفه نهایی در کمال مطلق انسانی است. حال به دنبال همان بحث که ارتباط با آن دستور کلی دارد، فرمود و خادع نفسک فی العباده. کلمه خادع که فعل امر است از ماده خدعه می آید. خادع نفسک فی العباده، با نفس خود خدعه کن در عبادت خدای. حال این چه دستوری است که حضرت امر به اون میکند؟ امر به خدعه و خادع نفسک فی العباده. ابتدا این کلمه نفس رو عزیزان توجه دارید که از جهات صرفی جمع اون بر انفس است یا نفوس. نفس، انفس، نفوس، مثل فلس، افلس، فلوس. مثلا در معنای کلمه نفس یه احتمالی که وجود دارد، یعنی یک معنایی که کلمه نفس دارد به معنای ذات است. ذات هر چیزی را نفس او میگویند. در باب تأکید در علم نحو عزیزان خواندید که تأکید دو گونه است. گاه تأکید لفظی است، گاه تأکید معنوی است. تأکید لفظی آن است که با خود لفظ و تکرار لفظ شما امری رو مؤکد میکنید. جا علیون، علیون، آمد علی، علی. این تکیه و تکرار علی میرساند اون افاده و اهمیتی که در این تکرار است. گاه نه با یه الفاظ مخصوصه تأکید میکنیم، مثلا جا علیون عینه، جا علیون نفسه. علی آمد خود او آمد، علی آمد نفس او آمد. از ادات و از کلماتی که تأکید معنوی با اون شکل میگیرد کلمه نفس است. اونجا نفس چه معنا دارد؟ علی آمد نفسه، یعنی ذاته. یعنی ما که میگوییم علی آمد، خود علی آمد، نه اینکه فرمان او بیاید، نه اینکه نماینده او بیاید. زارن الخلیفه نفسه، به دیدار ما آمد خلیفه، خود خلیفه آمد. خیال نکنید که پیغام او آمده است یا رسول او آمده است به یادت ما، نه، خود او آمده است. این تأکید اون اهمیت رو میرسانم. پس یکی از معانی کلمه نفس یعنی ذات. نمونه عالی قرآنی اون یحذرکم الله نفسه، یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را ای انسان ها برحذر می‌دارد از نفس خود، یعنی از ذات خود. حال معانی مختلفی دارد این آیه شریف، ممکن است یک معنای اون باشد که برحذر باشید از اون که در ذات الهی فکر و تصور کنید. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. به فکرت این ره حکیم هرگز نمی‌شود طی. این راهی نیست. معرفت به ذات الهی برای کس میسور نیست. معرفت ما به صفات باریست، به نشانه ها، آیات، اسماء، اون چه خود برای ما بازگو کرده است. الا کنه ذات باری تعالی، گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یحذرکم الله نفسه، یعنی ذاته، ذات. یا اون که نه، معنای دیگر این که خداوند شما رو بر حذر می‌دارد از ذات خود. مراقب حدود الهی باشید که مباد قهر او را بر علیه خود به حرکت در آورید، مباد خود رو مغضوب حضرت احدیت کنید. این معنا هم یمکن استفاده میشه، یحذرکم الله نفسه. اینجا پس نفس به معنای ذات است. یه معنای دیگری که کلمه نفس دارد که در فقه این رو سر و کار داشتیم و دارند عزیزان بعضن برخورد خواهید کرد، در فقه یه اصطلاحی داشتیم، سوال میشد به هر حال مثلا مردار کدام حیوان نجس است یا کدام حیوان نجس نیست، ضابطه چیزی وجود دارد در تشخیص نجاست اون یا نه. پاسخ میدادن آری، بعض از حیواناتن که اینها نفس سائله دارند، بعض از حیوانات نفس سائله ندارند. آن که نفس سائله دارد میته او نجس است، آن که نفس سائله ندارد میته او نجس نیست. خب نفس سائله چیست؟ میگفتن خون جهنده، خون جهنده. در این اصطلاح فقهی نفس سائله همون دم مسفوحه، یعنی همون خون جهنده. نفس یعنی خون در اینجا. پس یکی از معانی کلمه نفس خونه، یکی از معانی کلمه نفس ذات است. اما اون معنایی که در اینجا لحاظ است و معنای سومی که برای کلمه نفس وجود دارد همان است که خداوند می‌فرماید و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم. و علم، بدانید خداوند آگاه است از آنچه شما در نفس خود دارید. اینجا نفس به معنای روح است، به معنای جان بیدار آدمی است. اون جان و روح انسان رو خداوند در این فراز از سوره مبارکه آیه شریفه نفس می نامد. از اسامی روح انسان در کنار قلب، در کنار صدر، فؤاد، یکی کلمه نفس است در قرآن. اون نفسی که گاه صفت اون مطمئن نمی گردد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. خب این نفس که روح آدمی است و عالم بسیار بسیار عجیبی را اختصاص به خود داده است، در حدی که واقعا میتوان گفت هزاران انسان و میلیون ها انسان از مادر متولد شده اند و به زیر خاک و اون آرامگاه ابدی خیش رفتند، اما هیچ آشنایی با نفس پیدا نکردند. نفس دیگران که جای خود دارد، با نفس خود نیز آشنایی حاصل نشد برایشان. اون عالمی که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، عالم درونی که خداوند متعال اون رو در آیه کریمه عدل و معادل عالم بیرون و آفاق قرار داده است. ارائه و نمایش آیات الهی در جهان جان و در عالم بیرون در کنار هم مطرح می شود. اون عالم انفس در قبال عالم آفاق، مجموعه جهان هستی یه طرف، مجموعه وجود انسان و روح آدمی اون سوی دیگر. این یه عالمی است که از اون تعبیر به عالم صغیر می شود در قبال عالم کبیری که در بیرون داریم. حکما معتقدند که به هر حال اگر وجود انسان رو کسی شرح کند و بسط بدهد و گسترش بدهد، همون عالم کبیر بیرون است، و اگر عالم کبیر بیرون رو فشرده کنند، خلاصه کنند، همون عالم درون انسان است، همون جان و نفس و روح آدمی است، همون که اتز امان نکه جرمون صغیر، میپنداری که تو یه جرم صغیر کوچک هستی و فی کن توا، تو مگر نمیدانی در تو فرو رفته است، درون تو قرار دارد اون عالم اکبر به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در اون شعر منصوب. نهایت این عالم نفس بسیار فراز و نشیب دارد، بسیار راز و رمز دارد، و آشنا شدن اون و تسلط بر این نفس کاریست کارستان و می طلبد مرد میدان، بسیار مشکل و صعب و دشوار است. دو حدیث است که این بد نیست، در این که اون التهابات و به هر حال اون دگرگونی های مختلفه روح و نفس رو نشان میدهد این دو حدیث، که البته میگوییم این مطالب را که مقدمه باشد برای تبیین و توجیه فرمایش وجود مقدس حضرت علیه السلام. این دو حدیث از طریق عامه و اهل سنت نقل شده، مشابه این در حدیث خودمون داریم، به این لفظ ممکنه نباشد در احادیث شیعه و خاصه، اما در احادیث آیان عامه لفظ اینه. مأخذ هم احیاء علوم الدین غزالی است، ابو حامد غزالی دو حدیث دارد. یک حدیث این است که هر دو نبوی است، اون چه ایشان نقل میکند که مشابه این تعبیر بازگو میکند که ان مثل قلب المؤمن کمثل ریش فی الفلات، ان مثل قلب المؤمن کمثل ریش فی الفلات، مثال قلب انسان و آدمی و مؤمن مانند پریست که در بیابان قرار دارد. خب یه پری در یه فلات و در یه بیابان، بادها می آید، یقلبه یمینا و شمالا، باد از این سو به اون سو می رود می برد. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است، باد می آید و این تکان می دهد این پر. این استراب در روح انسان وجود دارد، این زیر و بم شدن در جان آدمی محرز است، هویداست، دیده می شود. اسف سمی القلب و قلبا لتقلبه، روح انسان رو که قلب می گویند به لحاظ این زیر و بم شدن و این اطوار، الرأی و یعظم و بل انسان و اطوار، این اطوار مختلفه و حالات مختلفی که به تعبیر اون شاعر در وجود هست. در حدیث دیگر دارد که لقلب المؤمن اشد تقلبن من القدر فی قلیانها، قلب و جان انسان زیر و بمی دارد، بیش از اون زیر و بمی که هنگامی که یک دیگ در حال جوشیدن از آبها درون آن زیر رو می شود، قلب مؤمن تب و تابی بیشتر از این ظرف دارد. در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان، در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان. یه چنین حالتی در روح انسان وجود دارد، اینی که انسان گاه احساس میکند که در بعض از حالات یه نشاط و یک حالت شادمانی بدون حد و حصر دارد، احساسی دارد که دوست می‌دارد همه چیز رو بخواهد، به همه چیز محبت بورزد، یک تحملی در خود می‌بیند در انجام وظایف سنگین، حتی یک چنین نشاط شادمانی دارد که به اصطلاح عامیانه در پوست خود نمی‌گنجد انسان، اما گاه احساس می‌کند که دوست می‌دارد که در یک گوشه‌ای بنشیند و سر رو بر روی زانو بنهد و جز تعلم و تأثر چیز دیگری را نمی‌خواهد، حتی تحمل اون که با دیگران گفتگو کند اون رو هم ندارد، در حدی که دلم گرفته به حدی که میل باق ندارد. یه چنین شرایطی پیش میاد. این عالم عالم روح است، عالم نفس آدمی است و در این عالم وارد شدن و با این نفس و با این جان به کنار آمدن آداب میخواهد. این نمیتوان بدون آداب و بدون سیاست و بدون تدبیر نمیتوان این نفس رو به فرمان آورد. در هر وادی و در هر عملی که انسان بخواهد وارد شود نیاز به اون آداب و مقدمات و شرایط کار دارد، با این میدان وسیعی که در پیش روست. خب قرار است به تعبیر حضرت و اطیع الله فی جمیع امورک، کار انسان به اونجا بکشد که اطاعت کلیه نسبت به خداوند متعال داشته باشد. حال چگونه می شود این کار رو کرد؟ و خادع نفسک فی العباده، باید این نفس رو به گونه‌ای مهار کرد. چه بکنیم در ابتدا؟ خادع نفسک. گفتیم کلمه خادع فعل امر از ماده خدعه می آید. خود کلمه خدعه پنهانکاری را خدعه می گویند. یک کاری که انسان در نهان انجام می دهد این خدعه است. منصرف از این که اصلا در اون امر مثبتی باشد یا منفی، خدعه در ذات اون مثبت بودن و منفی بودن نیفتاده. یه کار نهانی، یه امری که انسان با تدبیر نهانی انجام میدهد این خدعه است. مخدع در کلام عرب مخدع رو داریم، این منازل قدیمی که ملازم فرمودید یه پستوهایی داشت، صندوقخانه‌هایی داشت که اونجا دیگه چیزهای نفیس رو، اونجا کار خیلی از چیزهای امروز رو میکرد، اشیاء نفیس را، حتی خوردنی های نفیس رو در پستوی خانه نگه می داشتن که مبادا کوچک های خانه گزندی آفتی چیزی برسد به اونها از دست اینها. اون رو در عرب مخدع می گفتن. مخدع اون نهانخانه، اون پستو رو مخدع می گفتن. خدعه با این ماده یکیست، اون نهانکاری و پنهانکاری رو خدعه می گویند. خب حالا خدعه نهانکاری و پنهانکاری، ما یه همچین برداشت خوبی از خدعه نداریم، مشابه هم داره. کلمه مکر، خب مکر اگر ما بشنویم کسی مکر میکند یا مکار است، همچین حالت اشمئزازی برای ما دست میدهد، حالی که میدانیم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خداوند خیر الماکرین است. چه غم از این که کسی مکر کند، خداوند خیر الماکرین است. مشابه این باز هم داریم، ما با واژه حیله مثلا خیلی همچین میانه ای نداریم، اگر بفهمیم کسی حیال است، حیله‌گر است، احتیال مثلا، این ما ناراحت میشیم از کسی که با انسان حیله‌گر مثلا، با حالی که باز اینجا هم چنین نیست، نه کلمه مکر، نه کلمه خدعه، نه کلمه حیله، هیچ کدام از اینها بار منفی صرفا ندارد، از انتها به اول میرویم. کلمه حیله رو ما چه معنا میکنیم؟ خود حیله در لغت به معنای چاره است، به معنای چاره است. وقتی کسی که چاره جو میگردد میشه حیال. در بعض از احادیث داریم فقیه انسانی است که لا یزال الفقیه یحتال، فقیه انسانی است که این مدام حیله میکند، فقیه انسانی است که هیچگاه یک نماز رو دو مرتبه نمیخواند، یعنی همون نماز رو به هر کیفیتی که باشه درستش میکنه، با تدبیر با چاره همون نماز رو درست میکند، یحتال و تکرار نمیکند، اعاده نمی کند نماز را. خود حیله معنای چاره‌جویی است، به معنای چاره است. حالا نهایت ما چاره را کجا به کار ببریم؟ ما برای گریز از حرام چاره‌ای بیندیشیم یا برای گریز از حلال چاره‌ای بیندیشیم؟ اگر خواستیم پلی بزنیم از حرام به حلال، این مثبت. اگر خواستیم عکس اون باشد، از حلال الهی به حرام برویم، این میشه حیله منفی. مرحوم شیخ طوسی علیه رحمت و رضوان در یک از کتب فقهی خود یه بابی دارد، کتابی دارد به نام کتاب الحیل. کتاب الحیل چیست موضوع اونجا؟ الحیل و شرعیه، چاره های شرعی که اگر خواستید در حرام نیفتید این کار رو بکنید. نعم الفرار، الفرار و من الحرامه الى الحلال. چه فرار مبارکی است، چه فرار خوبی است، من سنن المرسلین است، فرار از حرام به سوی حلال. پس خود حیله مکر همین حالت رو دارد. هنگامی که ما کاری میکنیم نه آشکار که دیگری رو از مقصدش بازداریم، این مکر. اگر ما کاری رو انجام میدهیم که فلان کس به مقصد و مقصود خود نرسد، این میشه مکر. حالا اگر ما کسی رو از امر خیر باز میداریم، این میشه مکر و سیئ به تعبیر قرآن. اما اگر کسی رو از کار شر باز میداریم، میدانیم این فلان کس به این سو میرود که این جنایت رو انجام بده، ما بدون اون که بداند مانع از کجاست، ما مانعی سد راه اون میکنیم، ما یه کاری میکنیم که نتواند به هدف خیش برسد، این مکره. اما این مکر و سیئ نیست، این مکر الحسن است، این پسندیده است. والله خیر الماکرین، خداوند چنین مکر میکند. و همچنین کلمه خدعه، کلمه خدعه اون تدابیر نهانی، اون سیاست مدبرانه ای که انسان نهان در نهان تدابیر اون رو میکند، فکر اون رو میکند، اونگاه عمل میکند، اون رو خدعه میگویند. تا انسان در نهان چه بیندیشد، آیا سوء باشد اون چه تدبیر میکند یا حسن باشد. یا خادعون الله، در وصف منافقین میخوانیم اونها خدعه میکنند. خدعه ای که اونها میکند مشخص است، اونها اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که با مؤمنین برخورد میکنند میگن انا معکم، وقتی با دوستان و هم فکران خودشون در خانه های تیمی خودشون برخورد دارند، اونجا میگن نه ما استهزا کردیم، ما مؤمنین را استهزا کردیم، ما با شما هستیم، ما که میدانید با شما هستیم. این خدعه اوناست. اما خداوند چه میکند؟ خادعهم، خدا هم به اونها خدعه میکند. خدعه به خدا هم در اونجا نسبت داده میشه. پس اولا کلمه خدعه معنای منفی در ذهن ما نداشته باشد. اون امر نهانی و تدبیر نهانی را خدعه میگویند، تا متعلق اون چه باشد، مثبت باشد یا منفی باشد. و خادع نفسک فی العباده، امیر فرمود که با نفس خود در عبادت الهی خادعانه برخورد کن. به سادگی نمیتوانی با نفس برخورد کنی، باید بسیار دقیق و ظریف، باید با آداب ویژه نفس خودت رو به میدان عبادت و تعبد خداوند متعال بیاوری و اون رو مطیع کنی. به سادگی نمیشود. بعد اونگاه توضیح میده چگونه خادع نفسک فی العباده در ادامه. ورفق بها ولا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها الا ما کان مکتوبا. حالا قبل از اینکه باز بکنم متن رو، گاه بعض از اولیاء عظام، بعض از والدین مثلا، اینها کاملا آشنایان با اصول تربیت، میدانن که به هر حال تربیت یه فرزند جگرها خون شود، تا یک پسر مثل پدر گرده، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. زمانی در یه جایی یکی از این ایلاتی ها به هر حال قول اصطلاح آن محله زده بودند و اونجا کوچشون به پایان رسید، میخواستن حرکت کنن برند و یه آزاده داشت که از اینهای بچه‌ای بود، کوچک بود، میخواست اهل سوار باشد. اون نزدیکم یک ملایی بود، فاضلی بود، کسی بود دیگه. وقتی خوب بار رو کردند و شترها رو بستند و اسبا قاطرها رو بستند، خواستن حرکت کنن، گفت بیستید یک لحظه، من یک کاری دارم. دست بچه‌ش گرفت برد پیش این آقای ملا، گفت آقا جان این بچه رو ملا کن که محله بار کرد، زود ملاش کن، می‌خوایم بریم. اگر بچه رو ملا کن که محله بار کرد باشه، امکانش باشه، خوبه. اما متاسفانه امکانش نیست. سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. تعلیم و تعلم، تربیت، تهذیب، تزکیه، تمام این اصطلاحات رو نگاه کنید، اینا از کدام باب است؟ تمام اینها از جهت صرفی از باب تفعیله. عمده معنایی که در اینها وجود دارد و در باب تفعیل وجود دارد همان عملی است که در آن تدریج وجود دارد. خود تدریج همین باب است. اگر یک کاری رو دفعتن بتوانیم انجام بدهیم هیچگاه اون رو به باب تفعیل نمی برند. خود علم، آموزش، تربیت، اگر یه مطلبی رو ناگهانی بخواهن بگوین ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، این رو نمیگن تعلیم دادند، نمی نویسن بالای کاغذ تعلیم، می نویسن اعلام، اعلامیه خواهد بود که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، این شده است، اون شده است، خبری رو میگوین. اما اگر بحث آموزش است، اینجا دیگه اعلام نیست بلکه تعلیم است، یعنی تدریج است، تدریج است. تربیت امری است تدریجی، تزکیه امری است تدریجی، تهذیب امری است تدریجی، نفس رو به میدان عبادت آوردن امری است تدریجی. حالا حضرت دستور این تدریج رو میدن. یه ولیی، یه کسی که آشنای با مسئله تربیته، این میداند که نمیشه که همینطور با فرزند برخورد کرد، باید گام به گام در اون شرایطی که روح این فرزند پذیراست یه چیز رو بگوید، اونجا که از آمادگی رو الان میبیند در اوی نشاط روحی میبیند مطلب دیگری رو بگوید، به اصطلاح ما در اون بزنگاه، در اون جایی که دیگه واقعا مفید خواهد بود و مؤثر خواهد بود، نکته اونجا نکته ها رو بگوید تا در جای خود صدر من اهله و وقع فی محله، در جای خود برای اون سخن ناسهانه پدر در این فرزند مؤثر واقع گردد. این باید در جای خود باشه، در زمان خود باشه و در این حال سالها و ماهها زمان میبرد تا کار به یه حد مطلوبی برسد، تا اون عیوب برداشته شود و محاسن و کمالات کم کم جایگزین گردد. عین این مطلب رو وجود مقدس امیر در برخورد انسان با عبادات سوای واجبات، البته که حال ادامه سخن خواهیم گفت، دستور این رو حضرت میدهد. فرمود ورفق بها ولا تقهرها، با نفس خود ورفق بها، رفق مدارا، با نفس مدارات، مدارات رفق و مدارا، ولا تقهرها، مباد اون رو به قهر بیاوری، مباد امری رو بر اون تحمیل کنی. وقتی که نفس اون کشش رو ندارد، وقتی که اون حال لازم رو میبینی نداری، کاری سنگین، مشکلی پیش آمده است، امروز اون خستگی مفرط، حال بناداری که امشب برخیزی نماز شب بخونی، حال وقتی که این نفس رو وادار میکنی با اون شدت و حدت میخوایی که تهجد و من اللیله فتهجد بهی نافلتن لج، میخوایی که اون مقام محمود رو احراز کنی، این موجب قهر نفس میگردد. ولا تقهر، نفس رو به قهر وادار نکن. و خود عفوها و نشاطها، اون حالت خلوت نفس و اون حالت نشاط نفس رو سریعا دریاب. هنگامی که میبینی حالت خوشی داری، این حالات به گفته احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. بعد نیست این دو سه بیت اولش رو هم بخوانم خدمت عزیزان. یکی پرسید زان گم گشته فرزند، کسی سوال کرد از جناب یعقوب، یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که این روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ شما بوی یوسف را، بوی پیراهن یوسف را از مصر تا که قافله حرکت کرده است، شما گفتی انی اجدو، من یافتم، من بو میکنم الان بوی یوسف را، اما در چاه کنعان ندیدی یوسف را در اونجا؟ و گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. این حالات همیشگی نیست، این حالات خوش، اینی که انسان میبیند نشاط دارد، حضور دارد، اینی که انسان میبیند حالتی دارد، تا که میگوید یا الله، دل جلا می‌یابد. اینی که انسان می‌بیند یه صوت زیبایی رو می‌شنود، کسی قاری می‌خواند، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، تا که می شنود آیا وقت اون نشده است که این دلها برای خدا آرام گردد؟ با لگد می زند نردبان رو پرت می کند، می گوید دزدی بس است، الان قدها نوقت و چرا اون وقت رسیده است. اون حالاتی که حالت سرخوشی نفس است، حالت تمکین نفس است، این اوقات رو باید غنیمت دانست. حضرت فرمود این حالات رو بگیر، خوز محکم بگیر. این حالات نفس همیشگی نیست. وقتی که دیدی نشاط داری، وقتی که دیدی آمادگی داری، تمکن از طاعت و عبادت داری، اینجا بار کن بر نفس مستحبات را، مندوبات را، اون که میتونه. اینجا وقتشه، وقتش که بهترین فرصت را، هر فرصت و تمر رو مرساب، این فرصت هایی که مثل ابر میاد و میره، اینها رو غنیمت بدان و تی پنهانی رفتار کن. نه اون که گریبان نفس رو بگیرین رو وادار کنی، تحمیل کنی، با یک روند عمل کنی، نه، با احتیاط، با نرمش، افراط نباشد. در جای دیگر حضرت در اون نامه 31 به فرزند بزرگوارشون حضرت مجتبی وقتی که توصیه میکنن، فرمون مباد فرزندم عبادت خدا رو در نفس خودت مبغوض کنی، یعنی اون گونه نری که موجب کسالت و ملال گردد، بلکه به گونه ای عبادت داشته باشی که نشاط در اون احراز شود. با حالت نشاط باشد این عبادت تو، با حالت حضور و توجه باشد این عبادت تو. پس اون یک نواخت بودن، یک روال بودن، نه، با سیاست، با دقت اون حالات خوش رو درک کردن، استفاده کردن و بهره برداری کردن. اما اینجا الایی داره، الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. این دستوری که گفتیم این ربطی به واجبات ندارد. الا ما کان مکتوبا علیک، خدعه با نفس، رفق و مدارا با نفس، این در ماورای واجبات است، اما در واجبات الهی هیچ جای تأمل نیست. به تعبیر حضرت اون چه کان مکتوبا، اون چه مکتوب است، کتب ای ثبت استقر، اون اعمال و وظائفی که مکتوب است. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صوم کتاب است، حج کتاب است، زکات کتاب است. اون واجباتی که تثبیت شده است، اینها در هیچ شرایطی نباید ترک گردد. نه حال خوش میداند، نه حال بد میداند، نه غم میداند، نه شادمانی میداند، نه مصیبت میداند، نه غیر اون. اون چه گفتیم به تو ای حارس مربوط به عبادات واجبه و فرائض نیست، این در ماورای آن، در مستحبات است، این در بقیه عبادات است. اما در عبادات واجبه هیچ رحمی به این نفس نباید کرد. عبادات واجبه ارکانند، اسکلتند، اگر اسکلت نباشد بنا نخواهد بود. در عبادات واجبه، در نماز، از صلات لا تترک به حال، نماز در اینها هیچ حالت دست بر نمی دارد. اگر در میدان جنگ، صلات خوف است، اگر در حال غرق است، صلات الغرق است، همون در حال غرق شدن، غریق، در حال رفتن یادش میاد که نماز نخوانده، صلات الغرق، تکبیر رو یه تکبیر باید بگد به عنوان نماز، دست بر نمی دارد که نماز. در هر شرایطی باقی ثابت هیچ تأمل هم ندارد. زکات بخواهی نخواهی است، صوم روز ماه رمضان می آید، بگوییم گویی رمضان است، چه ما را رمضان است، این حرفا رو بر نمی دارد. انهو بدانید که آمده است، اقبال کرده است به سوی شما شهر الله، ماهی آمده است که در اون ماه انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. اون خطبه که وجود مقدس نبی مکرم در جمعه پایانی ماه شعبان خوندن در استقبال رمضان. دیگه رمضان چه بخواهی، چه حال صوم داشته باشی، چه نداشته باشی، ثابت هست، لا یتغیر. اینجا دیگه اون نیست که نشاط اگر داری بگیر، این دیگه آقا اگر این باشد لا یبقی هجرون علی هجر، چیزی بر جا نمیماند. واجبات به اصطلاح ما شوخی بردار نیست. دیگه نماز رو نمیتون بگیم این گاه سوالی بعضی ها مثلا به گونه مطرح شده است، عرض میکنم که حال آیا ما اگر حال لازم رو نداریم، اون توجه لازم رو نداریم در نماز، این چه نمازیست؟ بخوانیم یا نخوانیم؟ یقینا بخوانید. وای به اون روزی که این نماز ترک بشه، وای به اون روزی که این مکتوب ترک بشه. وقتی که در اون روایت وجود مقدس امیر فرمودن ما مدام شیطان از فرزند آدم خائف است. میتوانم این رو فریبش بدم یا نمیتوانم؟ زورم به این میرسد اگر برم وارد میدان کشتی بگیرم با این فرزند انسان یا نه؟ مدام خوف دارد، عقب میآید، یا قدم و رجلن یا آخر اخرا حمله کنیم نکنیم، تک بزنیم پاتک خواهد شد. این شیطان همینطور خائف است از فرزند انسان تا زمانی که او دست از واجبات برمیدارد. وقتی که دست از نماز مثلا برداشت، به تعبیر روایت شیطان یک نفس راحتی میکشد که دیگه الحمدلله حالا ضربش میکنیم، مثلا حال میتوانیم برو حاکم گردیم. واجبات الهیه رو ولو حال و حضور در آن هم نباشد نمیتوان ترک کرد. این رشته باید باقی باشد، این رشته باشد تا تبدیل به اشتها گردد، این باشد که مقدمه بعد اون انقطاع جدایی حاصل نشود. ازاد فرمودن اون چه گفتیم اون مدارات و اون رفق در رابطه با غیر واجبات است. الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه فانه لابد من قضائها. اینها چاره نیست، این متن نامه حضرت، فانه این مکتوبات، این فرائض، اینها لابد من قضائها. ضمیر فانه به ما برمیگردد، لا ما کان مکتوبا فانه لابد اون مکتوبات، اون فرائض، اینها ناگزیرید از انجام دادن اون. این نمیتونم بگید حال دارم یا ندارم، این حال بر نمیدارد. و تعاهدها عند محلها، اینها رو باید متعهد باشید در زمان خود و در وقت خود انجام بدهید و به پایان برسانید اون وظایف را. خب این یک دستور کلی که تا اینجا وجود مقدس حضرت بازگو فرمودن. به دنبال اون فرمود و ایاک انینزل انینزل بک الموت و انت آبق من ربک فی طلب الدنیا. بسیار بسیار هوشیار، هوشدار دقیقی است که حضرت بازگو میکنند. و ایاک انینزل بک الموت، بپرهیز از اون که مباد مرگ بر تو فرود آید و انت آبق من ربک، و تو در حال گریز از خدایت باشی. آبقون ابغه، اون گریز رو هنگامی که عبد در گذشته میگریخت اون رو میگفتن عبدون آبقون، عبد آبق، این عبد گریز با. مباد مرگ به سوی تو آید و حال این که تو در حال گریز از خدای خود باشی، سوی تو و حرکت تو از خدا باشد، به سوی من ربک فی طلب دنیا، از سوی خدا در طلب دنیا در حال حرکت باشی. بپرهیز از اون که مرگ به سوی تو آید و تو حالتی را داشته باشی که در اون حالت طالب دنیا و متاسفانه مدبر و پشت کرده به خدای خود و رب خود باشی. خب این جمله حضرت، اولا اون بخش اول ایاک انینزل بک الموت، خب میدانیم این دیدگاه رو در شرع به ما تعلیم کردن که انسان همیشه باید یه حالت منتظری نسبت مرگ داشته باشد. این از عنایات خداوند متعال است که ساعت مرگ بر کس معلوم نیست، معلوم نیست. خود اما در این حال خود تلموت علی ولد آدم، مرگ برای فرزندان آدم نقش اون گردن بندی را دارد که در گردن می افکنند، یعنی همینطور نزدیک، همینطور مقارن، همینطور مقابل، هر لحظه ممکن است فرود آید، هر لحظه ممکن است فرود آید. این جمله را عرض کردم خدمت عزیزان، گاهی در بحث تفسیر بود که یکی از آقایان محترم همین نزدیکی ها خوب در عین سلامت، چون فراوان است اما چون این جالب است عرض می کنم، ایشان در حجره شون همین نزدیک قند رو درون چای زدند و در دهان گذاردند، دست را آوردند پایین که استکان رو بالا ببرند در حین صحت، اما آقا این چای خورده ایشان نشد، تمام شد، افتاد همونجا جان داد، قند در دهن اما چای در استکان باقی ماند. یعنی فاصله مرگ یه قند رو برداشتن و گذاشتن گاه میشه، یه چنین حالتی میشه. خود تلموت علی ولد آدم مخد تلقلاد علی الجید، دور کردن است. این حالت منتظره برای مرگ برای همه است، نه جوان میداند نه پیر میداند، مسائل رو ندارد. مرگ دلیل نیست که کسی حتما به سنی برسد، به مراحلی برسد، گنگاه بعد خب ناتوانی در جسم باشد. منکم من یرد و الی ارذل العمر، بعضی از شما میرسید به اون مراحل پایانی عمر، اما اینطور نیست منکم من یتوفا، بعضی از شما هستید که در این بین به پایان میرسد اون امد و مدت و مهلتی که خداوند برای شما قرار داده است. هر کدام از ما در هر لحظه این حالت منتظره هست، نصب العین است، مرگ ممکن است از در درآید برسد. حال که این چنین است، ایاک ان بپرهیز از اون که مرگ سراغ تو آید، یعنی در هر لحظه بپرهیز، در هر لحظه و در هر شرایطی که هستی بپرهیز از این که مرگ بر تو فرود آید. و انت آبق من ربک، تو پشت کرده به خدا باشی، اون هم من ربک، با کلمه من ربک حضرت اون الطاف ذات باری تا ربوبیت خداوند متعال رو، توجه ذات باری تا هدایت حق رو بر انسان متذکر می شود. تو از رب و پروردگار خود در حال گریز باش، اون هم به کجا می روی؟ فی طلب دنیا، به سوی طلب دنیا، از خدا بگریزی و در دام دنیا گرفتار آیی. این بدترین حالات و شرایط، این خسرانی است مبین که در این شرایط پرونده بسته شود و تو چنین حالت روحی را و چنین حالاتی را داشته باشی. دو سه نکته اینجا وجود دارد. یکی این که نوعاً در برخورد با دنیا گاه می‌بینیم وقتی که حرف جر به کار برده میشه، خب عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عباد الرحمن بندگان خاص خداوند اینها کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، اینها وقتی که روی زمین راه میروند چنین. کلمه حرف جر علا رو خداوند به کار میبرند، اما در مورد حق در بعضی ها که در حق بعضی ها که خداوند میگوید فلان کس سعافل ارز، کلمه فی، حرف فی به کار برده میشه. هر جا حرف فی می آید رمز فرو رفتن، رمز غرق شدن، رمز از خود بی خود شدن در این مسئله است. هر جا حرف جر علا میاد رمز برخورد منطقی و سطحی است. بندگان خدا عباد الرحمن اونان که با معیشت مادی و زندگی دنیا علل ارزه اونا، اما ادهی سعاف الارض، اونا فرو رفته و متقبلند. مباد چنین باشی که تو فی طلب دنیا، طلب تو برای دنیا بدین گونه باشد، مباد که پشت کرده به سوی حق و فرو رفته و متقبل در خواستهای مادی و در طلب دنیا باشه. خب اون میدانیم که مطلوب هر انسان، ارزش وجودی هر انسانی به مطلوب اوست. تا ما طالب در اندیشه چه باشیم و در طلب چه باشیم، گر در طلب گوهر کانی کانی، اون کسی که در طلب اون گوهر است، او خب همون ارزش رو دارد، ارزش همون سنگ رو دارد. هر چیزی که انسان در پی اون باشد، در اندیشه اون باشد، اون تعیین کننده ارزش آدمی است، تعیین کننده ارزش آدمی است. اون چه اندیشه انسان رو تسخیر کرده است، اون معرف شخصیت انسان و ارزش وجودی انسان معادل با اوست. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل، گلشنی، ورنه تو خاری و حیمه گلخنی. اونی که اندیشه گل دارد، فکر او گل است، در طلب گل است، گل است. آن کسی که در طلب حطام است، حطام است. من کانه، جسارت از عرض می کنم خدمت عزیزان، برای اون که خوب نکته در ذهن مبارکتون باشد، این جمله امیر علیه السلام رو میگویم، جسارتی علوی میخواهد که سخن رو بگوید. من کانه همته بطنه، کانه قیمته ما یخرج من بطنه. اون کسی که مطلوبش بطن اوست، اونی که تمام فکر اون این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ،
اون کسی که چنین حالتی را دارد، من کان همته و بطنه، قیمت او چیست؟ ما یخرجو من بطنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. هر چیز که اندر پی آنی آنی، هر چیز که اندر پی آنی آنی. اون کسی که پشت به حق کرده است به فی طلب دنیا، به تعبیر حضرت می رود در طلب دنیا، نمی داند برای چه اکتساب می کند، برای چه به دست می آورد. چیزی که برای اون مطرح نید و پشت کرده است، من ربک است، از خدا اعراض کرده است و تمام همت و مقصد، تمام مقصود مانند رو که می بینیم خیلی ها چین حالتی را دارن، صرفا طلب دنیاست. ارزش این همونه، ارزش این همون است. اما اگر اون کسی است که نه، من ربک نیست این، ولو در طلب دنیاست، اما نه اون معنا را، معیشت را دارد در دنیای ایشون، ایشه و زندگی دنیوی رو دارد، اما فی طلب الله هست، اما در وادی الهی است. اگر به دنیا پرداخته است، ابزاری است دنیا برای اینکه اون رو به اون مقصد و مطلوب عالی برساند. این دنیا رو میخواهد برای چه میخواهد؟ اگر اکتساب معیشت به دنیا میکند برای چه میکند؟ اون مطلوب دیگری دارد. اولا و به ذات هدف خداست، ابزار و وسیله ثانیا و بالعرض میشه دنیا، برای اداء حقوق، برای تقرب به خداوند متعال از این ابزار استفاده میکند و بهره میبرد. اگر طلب دنیا منقطع عن الله شد، میشه همون خسران و مبینی که بارها مطرح میشه. اما اگر طلب دنیا بود اما نه به اون کیفیت. ادعای بسیار بسیار زیبایی سال در پایان عرایض خدمت عزیزان عرض میکنم، امیدوارم که خونده باشید شما این رو. یکی از اعمالی که در شب نیمه شعبانی که گذشت، چند شب قبل وارد بود و رسول مکرم، وجود مبارک نبی مکرم، این دعا را هر سال میخواندند، در شب نیمه میخواندند. وارد در شب نیمه است اما در همه وقت زیباست. این دعاست که یه فقره اون مربوط به این بحث ما میشه. من سری دعا رو میخونم که اگر دوستان در شب نیمه شعبان نخواندند، امشب حداقل بشنوند. دعا اینه که حضرت فرمودند اللهم، اللهم، پیدا کنیم دعا را، بله، اللهم، اللهم قسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. خدایا قسمت کن برای ما اون قدری از خشیت و محبت خود که اون مانع بین ما و معصیت گردد، که هر زمان خواستم ارتکاب معصیت و گناهی بکنم، اون مقدار خشیت داشته باشم که عامل بازدارنده من باشه و من را از معصیت دور کند. و من طاعتک ما تبلغنا بهی رضوانک. خدایا اون مقداری از طاعتت به من عنایت کن و روزی گردان که به یه جایی ما را برساند، نه اون طاعت شکست بستهی که دردی را دوا نکند. مقداری به من زاد و توشه و راهله بده که خدایا من را به مقصد برسانه، نه اینکه وسط راه بمانه، از منزل برون آمده و به مقصد نرسیده. خیلی عمیقه این دعا، ما میگیم که به اون فراز مورد نظر برسیم. و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات الدنیا. خدایا مقداری به من یقین بده که با این مقدار یقین من مصیبت‌های دنیا برام سبک بشه. کم نیست مصائب دنیا، گاه مصائبی سنگین در جان، در فرزند، یا ربین نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. این پدران معظم شهدا عظام و کرام وقتی این جسم گلگون عزیزشون رو مقابلشون باز میکردن و میدیدن، مگر تحمل این صحنه کم بود؟ ما یهونو. خدایا اون مقدار یقین بده که من وقتی در قبال این مصائب قرار میگیرم آسان بشه بر من، بتونم تحمل کنم تمام مصائب دنیا رو. اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. خدایا منو متمتع کن و بهرمند کن به گوشم، چشمم، اندامم، اعظام تا زنده. خدایا تا زمانی که هستم چشمم کار کنند، تا زمانی که هستم بازو در بر باشد، تا زمانی که هستم قدم من را برساند، خدایا کس دست ما نگیرد به خانه ببرد. نابینا نباشیم، ناشنوا نباشیم، چه نباشیم، چه نباشیم. امتعنا و اسماءنا و ابصارنا و قدرتنا و ما احییتنا و اجعله الوارث منا. خدایا ما برویم، روح از این کالبد برود، اما انداب ما سالم بماند. این جمله عجیبی است، جمله عجیبی است. وجعل ثأرنا علی من ظلمنا. خدایا تو خود انتقام ما را از ظالمین ما بگیر. بله، وجعل ثأرنا علی من ظلمنا و انصرنا علی من عادانا. خدایا نصرت کن ما رو بر دشمنانمون. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا در دنیا مصیبت باید ببینیم، میدانیم، اما از تو میخواییم که مصیبت ما در دینمون نباشه. در دنیا بکشیم، از دنیا بکشیم، اما از دین نکشیم. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. معصیت نباشد، مصیبت بود بود. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اون فرازی که مد نظر بنده بود اینه، ولا تجعل دنیا اکبر همنا. خدایا مباد دنیا هم اکبر ما باشد، اون مطلوب عالی ما باشد. این نیست، این محلی ندارد، این جایگاهی ندارد در شریعت که کسی مطلوب عالی او دنیا باشد. ولا تجعل دنیا اکبر همنا. خدایا نمی شود که ما دنیا را نخواهیم، چون باید زندگی کنیم در این دنیا، ناگزیریم. اما ولا تجعل دنیا اکبر همنا، مبادا این باشه که ما تمام همتمون در 24 ساعت عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم خیره بنانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. مبادا چنین باشد. ولا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. خدای نکنه تمام فهم ما همین دنیا باشه. چقدر جمله زیباییست. و مبلغ علمنا، نکنه خدایا ما فکرمون از این بالاتر نره. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. مباد فکر ما برای همین معیشت قلیل دنیوی باشد و این نهایت فکر و اندیشه ما باشد. به تعبیر قرآن، و اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. مبادا اون باشد که این مقصد و مقصود جایگزین بشه. مطلوب خداست، مقصد خداست. انا لله و انا الیه راجعون. در این راه تزودو، نیاز به زاد و توشه و راهله وجود دارد که زاد و توشه رو باید از همین دنیا گرفت. حضرت فرمود ایاک بپرهیز از آن که مرگ به سراغ تو بیاید، و آن این که تو پشت به خدا کرده باشی و طالب دنیا باشی. به اون معنا مقصود تو و هدف تو دنیا باشه. خب این تا این فراز از کلمات دراربار و نورانی وجود مقدس امیر خدمت عزیزان بازگو شد. و ایاک و مصاحبت الفصان فان الشر بالشر ملحقون و وقر الله. دو جمله حضرت تا پایان این نامه شریفه دارن که انشاءالله اگر حیاتی بود خدمت سروران عزیز هفته آینده، که اتفاقا آخرین هفته بحث قبل از رمضان خواهد بود، این نامه رو خدمت سروران عزیز به پایان میرسانیم تا انشاءالله وعده باشد برای بعد از رمضان. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.